الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق الثامن في الحركة والسكون بإثبات الحركة في الجوهر السوري. بعد از اینکه تقسیم الموجود الى واجب الى ممکن تموم شد، به امکان هم امکان ذاتی و امکان استعدادی تبیین شد، به مناسبت امکان استعدادی مسئله دوم مطرح شد، تقسیم الموجود الى بالقوه و الى بالقوه، زیرا استعداد را ماده حمل میکند که قوه دارد برای نیل به فعلیت به صورت بعدی. مسئله دوم این شد که الموجود اما بالفعل و اما بالقوه. و قهرن موجودی که بخواهد از قوه به فعلیت هم منتقل بشود حرکت خواهد کرد. در هر جا حرکت هست طبیعت. پس مسئله سوم مطرح شد که اثبات طبیعی به کل متحرک، زیرا حرکت یه امر طبیعی است، عامل به فاعل امر طبیعی با طبیعت سیار باشد، و چون حرکت برای نید به هدف است و حرکت بدون سود و سمت ممکن نیست، هر جا حرکت هست موت هم هست. موت یعنی انتقال از عالم حرکت به وصول به هدف، لذا سبب موت طبیعی رو هم بیان کرد، مخصوصا در انسان که شده مسئله جهان. و چون طبیعت در تمام موجودات مادی هست و سیال است، حدوث عالم ماده و جسم هم ثابت شد که شده مسئله پنجم یا ششم. این پنج شش مسئله در اشراق هفتم مطرح شد، ولی در این خلال فرمودن چون طبیعت که سیال است، این سیالان به این حرکت از عوارض طبیعت دیگر نیست، چون خود طبیعت است که سیال است. اگر طبیعت سیال است و حرکت همون طبیعت است، منتها اگر لابشت گرفتی می شود طبیعت و بشت شیء یا بشت را بشت را گرفتی می شود حرکت، و موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است که طبیعت مقدم او است، و بحث از موضوع و مقدمات موضوع جزء مسائل اون علم نیست، بلکه در ردیف مبادی اون علم است و باید جزء مسائل فلسفه اولا به شمار بیاید، لذا بحث از حرکت که در حقیقت بحث از طبیعت است در ردیف مسائل طبیعی نخواهد بود. نباید در طبیعیات از حرکت بحث به عمل بود، باید در الهیات بحث کنم، زیرا موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است. بحث درباره موضوع یا مقدمات موضوع از مسائل اون علم نیست، از مبادی اون علم است. اثبات موضوع و اثبات مقدمات موضوع از مسائل فلسفه اولاست، نه از مسائل اون علم. لذا بحث درباره حرکت و اثبات که اندر حرکت موجودتون نباید در طبیعیات فلسفه بحث شود، باید در الهیات بشه. وقتی این معنا رو در اشراق هفتم تثبیت کردن که حرکت عین طبیعت است یک، و طبیعت مقدم جسم طبیعی است دو، و جسم طبیعی موضوع علم طبیعی است، بحث درباره موضوع و مقدمات موضوع از مبادی اون علم است چهار، بحث در باره موضوع و مقدمات موضوع از مسائل علم اعداد 5 نتیجه امور خمسه اینه که از حرکت و در الهیات فلسفه بحث بشود نه در طبیعیات. لذا در تمام کتاب های مرحوم آخوند از حرکت معمولا در الهیات بحث بشود، خواه اینجا خواه رسائلی که در این زمین نوشتن، خواه کتاب کبیرش و امثال. بنابراین اشراق هشتم زمینش ساخت شد، از اشراق و سامن فی الحرکت و سکون، یعنی اونی که دیگران در طبیعیات داشتن مقالتون فی الحرکت و سکون، ایشون بنام بنوان مسائل الهی بحث باید. حالا الحرکتو ماهیه و حلهیه، چی حرکت و آیا داریم یا نداریم؟ تا حال دورنمای حرکت بود و یک مقداری در باره حرکت بحث کردن که معلوم بشود این در ردیف مسائل طبیعیست یا مسائل الهی. اما حرکت ماهیه و حرکت حلهیه و حرکت کمهیه، این مسائل اصیل در باره یک شی را در اشراق هشتم مطرح می‌کنند. حرکت چی؟ داریم یا نداریم؟ اگر داریم کم هستند. بحث در باره حلیت بسیطه و حلیت مرکبه حرکت را در اشراق هشتم مطرح می‌کنند. فرمان چون در اشراق هفتم ثابت شد که الموجود اما بالقوه و اما بالفعل، یعنی موجود یا کامل است یا میتواند کامل بشود، پس یک تحولی را همراه دارد. این که میتواند کامل بشود با تحول همراه است. تحول هم از این دو قسم بیرون نیست، یا دفعی است یا لا دفعی. تحول یا دفعتن است یا لا دفعتن. ممکن است یک چیزی نه دفعی باشد نه لا دفعی، نه دفعی باشد و نه تدریجی، ولی او از مقسم باید بیرون باشد. در دایره این مقسم شی از این نقیضان بیرون نیست. المتحول اما دفعیون اولا دفعی، و این میشه منفصل حقیقی که جمعش و رفعش هر دو محاله، چون نقیضان هم و چون مقدم و تالی در منفصل حقیقیه از نقیضان تشکیل میشود، لذا هم جمعشون محاله است هم رفعشون محاله، هم اجتماع نقیضان میشه هم ارتفاع نقیضان میشه. در نتیجه منفصل حقیقیه همیشه احد و ضلعین سابق و الاخر و کاذب. در دایره تحول اینها نقیضانند، تحول اما دفعیون او لا دفعی او لیسه به دفعی، از دو اسم بود. ممکن است یک شیئی نه دفعی باشد نه لا دفعی، نه دفعی باشد نه تدریجی، مثل مجردات، اما اونها دیگه تحول ندارند، از مقسم بیرونند، ثابتند نه متحول. مثل این که العدد اما زوج و اولا زوج، ممکن نیست عددی داشته باشیم که هر دو اینها داشته باشه یا هیچی که از اینها داشته باشه. به این منفصل حقیقی است و از نقیضان تشکیل شده است، ولی در دایره عدد ممکن نیست یک چیزی پیدا بشود که خارج از هر دو یا جامع هر دو باشد. نه، ممکن است یک چیزی نه فرد باشد نه زوج، ولی از مقسم بیرون است، مثل موجود مجرد که کمیت بردار نیست و کم در اونجا راه ندارد، بهرن عدد هم در اونجا راه ندارد، اونجا نه زوجیت مطرح است نه فردیت. و چون لا دفعی مصداق منحصره به فردش همون تدریجی است، لذا تعبیر میکنند میگویند تحول یا دفعیون یا تدریجی، که این تدریجی امر ثبوتی است، دفعی هم امر ثبوتی است. و این که گفته میشود این نقیزه هم هم برای اینکه احد هما مساوی نقیزه اوست، مثل اینکه العدد اما زوجون او فرد، زوجیت به فردیت نقیزه هم نیستند، نقیز زوجیت لا زوجیت است، الا اینکه لا زوجیت مثل آقا منحصرش اون فردیت خواهد بود. لذا العدد اما زوجون به اما فرد میشون فصل حقیقیه. اینجا هم التحول اما دفعیون او تدریجی میشه منفصل حقیقیه. دقت عقلی حالا یا داریم یا نداریم، یا محال است یا محال، یا ممکن است امر آخر. این دو تا نقیض ممکن یکیشون محال باشه یکیشون ضروری، یا دفعتن واقع می شود یا تدریجن. اگه تدریج محال بود دفعی میشه ضروری، اگه دفعی محال بود تدریجی میشه ضروری. اینها چون یه بحث عقلی است مسامحه هم بر نخواهد داشت. التحول اما تدریجی او لا تدریجی، اما دفعی او لا دفعی. هیچ پیز پیدا نکنه، پس یک قسمش محال است یک قسم دیگه میشه متعین. تحول دفعی اگر محال شد متعین میشود که جمعی تحولات تدریجی باشن. این یک مسئله. اما حالا دفعی داریم یا نداریم فعلا بحث نمی‌کنه. فرمان به این که اگر الموجود اما بالقوه و اما بالفعل، معناش این شد که موجود یا کامل است یا میتواند کامل بشود. قوه همون توان است که میتواند کامل بشود. این توانستنش که تحول است یا دفعتن انجام بگیرد یا تدریجن. عادت بر این جاری شده که تحول تدریجی را بگن حرکت، پس تحول دفعی را حرکت نمیگن. داریم یا نداریم، محال است یا ممکن، امرون آخر، ولی تحول دفعی را حرکت نمیگن، تحول تدریجی را حرکت میگن. پس حرکت تحول تدریجی شی من قوه الی الفعل. تا حال پنج معنا را این تعریف افاده کرد، پنج امر را که حرکت به این امور پنجگانه تعلق دارد. زیرا حرکت خروج تدریجی شی از قوه به فعل این پنج امر را میرساند. یکی مسئله آغاز است که همون قوه است، یکی انجام به پایان است که همون فعل است، یکی متحرک است که همون شی است که شی از قوه به فعل، یکی مسافت است که او را از و الا من و الا می فهماند. گفته می شود من القوت الی الفعل، یه مسافت است. یکی مسئله زمان است که تدریج استفاده می شود. فل حرکتو متعلقتون به امور خمسه، این امور خمسه را همه می پذیرند. بحث های ترقی در زمین داشت که این نسبت قوه و فعل چه خواهد بود، مسافت چند جور داریم، اونا بحث های فنی است. ممکن است در قسمت های دیگه مسائل فنی نقشی هم داشته باشه، اما اونی که مؤثر و مهم است اینه که حرکت به همین امور پنجگانه تمام می شود یا حرکت به امر دیگری که داخل در اینها نیست و اینها را میگرداند و اداره میکند، عارض محرک به او وابسته است. تمام تلاش های این که حرکت بیاید در الهیات فلسفه و از ردیف مسائل هستی بحث بشود برای اینی که ببینیم این هستی به خود متکی است یا به هستی بخش متکی، حرکت محرک دارد یا محرک ندارد. این است که در طبیعیات صحبت این که حرکت محرک دارد اثبات بشود محرک برای حرکت در اونجا نیست یا تفاوت مطرح می شود، و اما اینجا در ردیف مسائل اصلی قرار گرفته. لذا یک فصلی را در همین اشراق هشتم اختصاص می دن برای اثبات محرک لکل حرکت. این تعریف تعریف رسمی است البته، نه حدی، برای اینکه حرکت مفهوم است نه ماهیت، ولی اون چه که حرکت به اونا تعلق دارد همه اونا رو این تعریف جمع کرد. حرکت خروج شیء است من القوه الى الفعل تدریجا، اون شیء میشه متعقب، قوه و فعل میشه مبدا و منتها، تبدیل زمان رو میفهماند، من القوه الى الفعل مسافت رو میفهماند. حالا تعریف دیگری که برای حرکت ذکر کردن این بود که حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث و بالقوه، چون شی تقسیم شد به اینکه یا کامل است یا میتواند کامل بشود، پس اگر توانست کامل بشود همین که تحول پیدا کرد به سمت کمال رفت، این تحول کمال اول است برای او، به مقصد که رسید میشه کمال ثانی. حرکت کمال اول است و کمال اول کمال ثانی هم داره. ثانی یعنی ما لیس به اول، نه ثانی یعنی دومی. ممکنه اهداف فراوانی یک پس دیگری پیدا بشود که اونها همه کمال ثانی هست، یعنی ما لیس به اول، نظیر معقول ثانی، نظیر ماده ثانی. هی گفتن ماده ثانی یا معقول ثانی یعنی مالیس به اول نه یعنی دومی، اگر هم گفتن کمال ثانی یعنی مالیس به اول نه یعنی دومی، حالا میخواد دومی باشه یا بیش از دومی باشه. حرکت که تحور است خودش کمال است. این شی مادامی که در قوه آرمیده و تحولی پیدا نکرد نسبت به حرکت قوه دارد، قوه حرکت دارد، ولی وقتی حرکت کرد، حرکت به فعلیت رسید، قوه کمال و هدف را داراست. پس حرکت کمال اول شد برای این موجودی که بالقوه است. از چی جهت بالقوه است؟ از جهت این که هنوز به هدف نرسیده بالقوه است. پس فل حرکتو کمال اول، این کمال اول را بر صور و نفوس هم اطلاق میکنند. لذا در نمط سوم اشارات ملاحظه فرمودید اونجا ابن سینا وقت نفس رو معنا میکند یا سایر قسمت ها وقت نفس رو معنا میکنند، میگن و نفس کمال اول و جسم طبیعی عالی زی حیاتی بخوند. اصولا صورت نوعیه کمال اول است برای اون شی. اون شی اولین بار که به نصاب تمامیت می رسد با همون صورت نوعی تمام می شود. کمال شی و تمامیت شی به همون صورت نوعی است. بقیه هرچی بیاید من الاعراض و الاوارض کمالات ثانی هست، اونجا هم کمال ثانی یعنی مالیس به اول. اگر گفته شد نفس کمال اول به جسم طبیعی عالی زی حیات بلوغه، در برابر کمالات ثانی یعنی ویسه و اول من الاعراض و الاوارض، خواه اون اعراض و اوارض کمال ثانی باشن خواه کمال ثالث و رابع و امثال ذلك. صورت نوعی کمال اول است برای شی که شی با یافت او به تمامیت میرسد، میشود بالفعل. اما حرکت کمال اول است برای شیئی که شی با یافت او زمینه برای بعدی را فراهم می کند. پس فر حرکت کمال اول لشیئی که بالقوه است من حیثه بالقوه، صورت نوعیه و نفس امثال ذلك کمال اولا برای شی من حیثه بالفعل. لذا در تعریف حرکت گفته می شود کمال اول لما بالقوه من حیثه بالقوه، ولی صور نوعیه کمال اولا برای شی من حیثه بالفعل، در حرکت او کمال اول در برابر هدف کمال ثانی یعنی لیس بالفعل. این دو تعریف که هر تعریف رسمی است برای حرکت تا به سایر قیود برسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق الثامن فی الحرکت و سکون و اثبات الحرکت الجوهر سوری، اون صورت هم یعنی در جوهر هم حرکت میکنن، در الحرکت و کمهیه در چند مسافت حرکت هست، اونجا ثابت میشود که جوهر هم میتواند مسافت حرکت باشه. و علم ان کل ما یخرج من القوت الى الفعل فهو اما ان یخرج دفعتا او یخرج لا دفعتا، که بیشه منفصل حقیقیه. و قد جرت العادت به تسمیت هذا الخروج، این قسم اخیر که لا دفعی است، حرکتا دون الاول، دفعی را حرکت نمیده، حالا داریم یا نداریم امر آخر. این امر اول. امر دوم، حرکت و یه فعل و کمال اول لشیء الذی هو بالقوه، اما من جهت ما هو بالقوه، نه من جهت ما هو بالفعل. اونی که کمال اول است لشیء و با آمدن فعلیت شیء را تعیین می‌کند او صورت سنه است. فإن الجسم ما دام فی مکانه الاول مثلا ساکنه، جسم مادامی که در مکان اول سکون دارد و آرام است، فهوه که ساکن بالفعل است، فهوه متحرکن بالقوه و واصلن الى مکانه المقصود بالقوه، الا اینکه نسبت به اول قوه غریب است، نسبت به دوم قوه بعید. اینی که ساکن در مبدأ است متحرکم بالقوه و واصلون ایزن بالقوه، اون تا اون قوه دور به این قوه نزدیک. فعضا تحرکه حسل فیه کمالون به لحاظ نقص او فعلون به لحاظ قوه، اما لکنه بعدو هنوز بالقوه است فی المعنى الذی هو المقصود من الحرکه، نسبت به مقصود بالقوه است، گرچه وسیله را فعلا یافت. حرکت وسیله الی الهدف است، اینی که حرکت کرد وسیله را فعلا داراست، هدف را بالقوه داراست. لکنه بعدو بالقوه است، هنوز بالقوه است در باره هدف، فی المعنى الذی هو المقصود من الحرکه. روی این تحلیل فل حرکتو ازن کمال اول در برابر هدف کمال ثانی یعنی لیسی به اول، اما لشی لا من حیثو هو اون شی، نصاب نوعیتش را دریافت کرد، شده انسان یا فرس یا مس و امثال ذلک، من حیثه و انسان و فرس و نحاس، بل من حیثه و امر بالقوه، حرکت کمال است برای شی از اون جهت که اون شی بالقوه دارد اون هدف را طی میکند، که اگر این قوه را نداشته باشد حرکت جمع ندارد، برای حرکت کمال نیست. بنابراین فهیه این حرکت وجود بین قوت محضه به فعل محضه، چون وسیله است بین اون قوه محضه به بین هدف که میشه فعل محض، در مبدأ که این شی قرار دارد قوه صرف است، هم نسبت به وسیله قوه است هم نسبت به هدف قوه است. وقتی وسیله را فراهم کرد، این وسیله بین اون قوه محض است که هیچ یک از کمالات را ندارد، به بین هدف است که همه کمالات را پیدا کرده. فل حرکتو بین قوت محض که مبدا است به فعل محض که منتها است. البته قوه محض و فعل محض هم نسبی خواهد بود، مگر اینکه وقتی به مقصد رسید و مجرد شد دیگه میشه فعل محض. فهیه وجودون بین قوت محض که هدف که مبدا باشد به فعل محض که منتها باشد. آره، در مبدا و منتهای حرکت هم به خواست خدا می آید که مبدا نه یعنی جزء اول، منتها نه یعنی جزء آخر، برای اینکه هیچ متصلی خواه تدریجی خواه غیر تدریجی نه جزء اول دارد نه جزء آخر دارد. یعنی چون جزء راستی از جمع حال است، ما یک متر خط یا یک متر چوب یا یک صفحه کاغذ هیچ کدامشون نه جزء اول دارن نه جزء آخر دارن، برای این که ما هرچی رو جز اول فرض کردیم و هم قابل تجزیست الى جز اینه و کذر آخر. بنابراین به این معنا برای متصل واحد، خواه ثابتش، خواه سیالش، خواه جسمش و خواه سطحش و خواه خطش، جزء اول و جزء آخر نخواهیم داشت. این که میگون حرکت مبدعی دارد و منتهی دارد نه یعنی جزء اول به جزء آخر، حتی یقال که جزء اول و جزء آخر داشتن به حال است. نه، حرکت مبدعی دارد یعنی قوه و منتهایی دارد یعنی فعل، نه یعنی جزء اول جزء آخر. فعل حرکتو بین قوت محض و فعل سیر. این و ظن قومون ان الحرکت هی طبیعه، حرکت همون طبیعت. البته حرف خوبی است، منتها با مبنای اونها سازگار نیست. و در بحث‌های آینده به خواست خدا روشن خواهد شد که حرکت که این پنج امر در بر دارد، این پنج امر ممکن است که یک واحد واقعی باشند و رو تحلیل‌های ذهنی از یکدیگر جدا باشند. یعنی ممکن است که اون متحرک با مسافت یکی باشد در خارج، دو تحلیل مفهومی از یکدیگر جدا، مبدا و منتها و مسافت و متحرک و زمان همه در خارج واقعیتن، ذهن است که این پنج تا را هم جدا میکند، ولی هرگز بدون محرک نخواهد شد و هرگز محرک با یکی از اینها نمیجوشد و هرگز محرک با پنج تاش هم متحد نخواهد شد، محرک حسابش جدا بود. و ظن قوم ان الحرکه هی طبیعه، یعنی جوهر شیء سوری. این با مبانی قوم سازگار نیست اصلا. و لیس کذلک، بل هی متحرکیت طبیعه و حال طبیعه، تحول طبیعت را میگوین حرکت، نه طبیعت متحول را بگوید حرکت. حال طبیعت حرکت است نه خود طبیعت. البته رو مبنا حرکت جوهری، طبیعت همون حرکت است. بله، یه متحرکیت و طبیعه و حال و طبیعه، لا نفس و طبیعه، کما علمت من طریقتنا. فإن الحرکه یه نفس الخروج من القوة الى الفعل، لا ما به يخرج شيء من القوة الى الفعل كالامكان و نظائره. حرکت ما به يخرج نیست، بل نفس الخروج است و این نفس الخروج هم غیر از طبیعت است. ولی خب وقتی که تحلیلی از خود حرکت به عمل آوردن در صفحه 92 فرمودن به این که فموضوع علم طبیعی نفس الحرکات اول متحرکات به ماهی متحرکات، موضوع علم طبیعی نفس حرکت است، با اینکه موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است، چون ثابت کردن طبیعت تجلی است به عین حرکت است، پس طبیعت در اونجا عین حرکت می شود. حرکات به ماهی متحرکات، موضوع علم طبیعی نفس حرکت است، با اینکه موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است، چون ثابت کردن طبیعت تجلی است به عین حرکت است، پس طبیعت در اونجا عین حرکت می شود. موضوع علم طبیعی هم عین حرکت خواهد شد. لا ما بهی اخراج و شیم ارغوبتی در پیل کر امکام و نزاره حد تصفدو لیس سواد نشتد. تصفد سیر در سواد است، نه سوادی که شدید شد. تصفد حرکت است، حرکت یعنی خروج در این مسافت، تصوّد یعنی سیر در سواد، نه تصوّد یعنی سواد قبلی که یک سواد دیگر روش آمده. فت تصوّدو لیسه سوادن اشتده، بل اشتداد الموضوع فی سوادیته. اون جسم که در سواد سیر می کند، اون سیر در سواد را میگوین تصور که حرکت است، بل اشتداد الموضوع فی سوادیته. بنابراین فلیس فی الموضوع سوادان تصور این نیست که یک سوادی داشتیم به شدتی روش آمده، که یک سوادی بود بعد یک درجه دیگری از سواد آمده روی این. فلیس فی الموضوع سوادان سوادون اصلون مستمر که ثابت باشد او، و سوادون زائدون علی. چرا؟ لاستحالت اجتماع مثلینه فی موضوع واحده. اگر این سواد در این موضوع بود، یک سوادی مماثلی هم روی این آمده، یعنی دو تا مثل در یک جا جمع شدن. اگر دو مثلند از همه جهات یکسانند، خود موضوعشن هم دو تا بشه تا بشن دو تا. اگر کثرت هست با وحدت جمع نمی شود، اگر دو تا هستن میز میخوان، به اسمی که لا میز بین هما و ما واحد لا اسلام، پس اجتماع شما هست. بل یکون له فی کل آنن مبلغ آخر. نه اینکه همون سواد هست یه سواد دیگر روش میاد، دوتایی در یک جا قرار میگیره، نه، همون سیر میکند در هر لحظه به یک مبلغ و حد تازه تری میرسد، همو در حرکت در سواد حرکت میکند. بل یکون لهو فی کل آنم مبلغ آخر فی یکون و حاضه زیادت المتصله هی الحرکت لسواد. نه اینکه سواد حرکت داشت کنند، تصوّد سیر در سواد است، اون سیر حرکت است. فل اشتدادو یخرج السواد را من نوعه الاول و یدخله فی نوعه ثانی. قالو بر اساس اینکه موضوع غیر از حرکت است و بر اساس اینکه ثابت غیر از متحرک است، گفتن فعلم ان النفس لیست به مزاجه. چرا؟ لأن النفس باقیتون، این یک مقدمه، بل مزاجو غیر باقین، این دو مقدمه. پس نفس غیر از مزاج است، این نتیجه. لأن النفس باقیتون بل مزاج امر سیال متجددون فیما بین متجددون که فیما بین کل طرفین منهون انواع اون، چون تجربه شیء غیر متجدد خواهد در کمیات خواهد در درجات کیفی، انواعی که بین این دو طرف هست بلا نهایت. چرا؟ چون اگه نهایت داشته باشد معنیش نیست که ما دیگه نتوانیم او را به درجه کمتر تقسیم کنیم. پس انواع آن بدانند و چون محصور است بین حاصرین و این غیر متناهی ممکن نیست به فعلیت برسد، لذا انواع آن بلا نهایت بلغوبه نبلفه فیما بین کل طرفین منهو، از این مزاج انواع بلا نهایه و هی جزیرات از آمار است. این لانهایش بلغوبه است نبلفه، زیرا امور غیر متناهی به فعلیت نمیرسد. و معنا کون الانواع بالقوه این است ان کل نوع غیر متمیز اما یلیه بالفعل، امتیاز بالفعل ندارن. این شی که درجاتی دارد، این شی نیست که درجه نیم از یک، یک از یک و نیم، یک و نیم از دو، اینا بالفعل امتیاز داشته باشن، یا بین نیم به یک که درجات بیشماریست اینا از یک دیگه امتیاز داشته باشن. نه، ما می توانیم او رو فرض کنیم و تقسیم بکنیم که اونجا ایستاده باشد، بعد به ایستد چه ممتاز. و معنا کون الانواع بالقوه ان کل نوع غیر متمیز اما یلیه بالفعل، کما ان الحدود و النقط فی المسافت العینیه، اینها غیر و متمیزت بالفعل. اگر تمیزی بالفعل می داشت که لازمش بود که امور نامحدود به فعلیت رسیده باشه. این یک دلیل که رو شکل ثانی تنظیم شد که ان نفس و باقیتون و المزاج و لیسه و باقین و غیر الباقی غیر الباقی. این یه بار دلیل دیگه وجدان است و کل انسان یشعر من ذاتهی امرن واحدن به شخص غیر متغیرن که همون نفس است، و این کانه به حسب قوت طبیعیت ساریت فی جسمهی واحدن به معنی اتصال الان قضاء العمر، اگرچه به معنای اون جسم طبیعیش به نیروی طبیعیش که در جسم ساریست وحدت اتصالی دارد الان قضاء العمر، اما این وحدت شخصی او رو تعمیل نمی کند. وحدت شخصی او همان است که میگوید من به اون در تمام حالات محفوظ است. پس این موضوع است، اون مسافت است، موضوع غیر از مسافت است. اینها اموری بود که قوم بر اساس حرکت تفریع کرده. نه، اگر هر جا بایستد از قبلش یا بعدش متمیز باید فرد اگه چون تشکیلی در ماهیت محال است، فرد از این ماهیت نوعی جدا باشه.
نه، منظورم اینه که این لزومن حرکت رو ما اگر اشتدادی بگیریم ایجاب میکنه که فرد از این ماهیت نوعی جنسی باشه.
بله، برای هیچ چون تشکیلی در ماهیت جایی نیست. و اون برهان اثارات وجودی که مرحوم حاجی تو منظوم داره و مرحوم آخوندم چند جا بهش اشاره میکنن، کون المراتب فرشتدادی انواعن استنار للمرادی، که اگر وجود اصیل نباشد و ماهیت اصیل باشد، چون تشکیل در ماهیت محال است، یک چون جزء الهاتی از آن محال است، دو پس این سیب که این مراحل رنگ و طعم را طی می‌کند انواع بیشماری را دارد. برای اینکه هر یکی از این درجات قابل تقسیم است به اجزای نامحدود، و چون دو درجه یا کمتر و بیشتر از اینها تحت یک ماهیت مندرج نیست، زیر تشکیل در ماهیت می شود، پس هر کدام ماهیت نوعی علاقه دارن که مصداق خاص دارن، و این انواع نامتناهیه به فعلیت می رسد چون ماهیت اصیل است. ولی گفتیم وجود اصیل است، همه اینها میشه بالقوه، وقتی بالقوه شد معذور نداره، شد حالا میشه اشاره بکنه. اینا اموری بود که قوم بر مسئله حرکت تفریح کردن. اما رو مبنای بر هم آخون میفرماین حکمتون مشرقیه، و منها هنا یعلم که وجود حقیقت تشریکی دارد، زیرا اگر شیء از قوه به فعلیت بیرون می آید همون شیء است که از نقص به کمال می رسد. از اون شیء دو مرتبه دارد، مرتبه نقص مرتبه کمال، این میشه تشریک. پس یکی از ادله تشریک هم مسئله حرکت است، این یکی. و من ها هنا یعلم ان الوجود الواحد قد یکون له کمالیتون، که فعلیت است و نقصان فی نفسه، و نقصان که قوه است و از نقص به کمال حرکت میکنه. و این کمال و نقص هم به لحاظ عوارض بیرونی نیست، فی نفسه است. یک وقت میگوین این فرش که رنگش این چنین است بهتر از اون فرش است که رنگش آنچنان است. این نقص و کمال مال فرش نیست، مال رنگی است که بیرون از فرش است. این تواتو است در معنا و اختلاف است در خارج معنا، چون ما به اختلاف به جای برمیگردد و ما به اتحاد جای دیگر. ولی اگر ما به اختلاف و همون ما به اتفاق برگشت که کمالیت و نقص به همون شیفی نفسه برگشت، یعنی کثرت به جای رفت که همون جا جای وحدت است و وحدت به جای رفت که همون جا جای کثرت است، میشه تشکیل که لشیء کمالیتون و نقصانون فی نفسه، نه کمال و نقص یک شیء فی غیره باشه که بشه تشکیل که آن بعد بحث بیرون باشه. قد یکون لهو کمالیتون و نقصانون فی نفسی. ولقائلو بالاشتداد کیفی، ابن سینا که اشتداد کیفی رو میپذیرن، و جماعتون ممن فی طبقتهی، از هم فکران ابو علی سینا، اینا معترفون به ان حرکت الواحدت امرون شخصیون، امور کثیره نیست، یک امر شخصی است که در مسافت شخصی برای موضوع شخصی پیش می آید. از یک شخص است که دو مرحله دارد، قوه دارد و نقص. مسافت که واحد شخصی است دو مرحله دارد، قوه دارد و نقص. پس یک موجود شخصی است که لهو کمالیتون و نقصانون فی نفسه، این میشه تشکیل. اگر این شد، پس این شی از مرتبه ضعف به مرتبه قوه حرکت میکنه. آیا این امور کثیره است یا واحد شخصی است؟ میفرمایند به این که نه، این وحده شخصی است، امور کثیره نیست، مسافات کثیره نیست، موضوعات کثیره نیست، حرکتون شخصی، مسافتون شخصی، موضوعون شخصی و امرا شخصی. و استدل علی بی به ان الکون فی الوسط لیس امرا مبهما، این متحرک که از مبدا حرکت کرده و منتها رسیده یه وصف ثابتی دارد که به تعبیر آیون در فارسی ازش به هنوز تعبیر میکنه، میگن هنوز به مقصد نرسیده، تو راه هست، تو راه هست، بین راه هست. نه بین در اینجا اینی که اگر این مثلا چهار فرسخ هست، یعنی دو فرسخ رو گذارنده و دو فرسخ مونده، بین یعنی بین المبدأ و المنتهی، از مبدأ بیرون آمده به منتها نرسیده، خواه نزدیک مبدأ باشد خواه قرب منتها، بهش میگن بین. بین نه یعنی همون نیم، نصف، نه بین. این حالت هنوزی و حالت بین المبدا و المنتهی بودن یک امری است خارجی برای متحرک، که متحرک ایرو دارد، این امر ذهنی هم نیست و مبهم و گنگ هم نیست، یک وصف شخصی خارجی است برای متحرک. اون چرا که این وصف شخصی رسم می کند که حرکت قطعیه است، امور کثیره نیست، اون هم یه امر واحد شخصی است. پس حرکت توسطیه که امر شخصی است، راسم حرکت قطعیه. است که امروشخصیون یک سیر شخصی را رسم می کند، نه امر کلی را به مسادق فرامان. بس چرا؟ حرکت امر تفسطی اینه که این متحرک وقتی از این مبدا خارج شده به همین منتها نرسیده، یه وصفی رو در خارج داراست که میگن بین مبدا و منتهاست. این حالت بینی و هنوزی برای او ثابت است.
این تفسیر بود مورد
خاص خارجی
نمیشه.
چرا؟ یعنی برای کل متحرک ها برای کلی است، اما حاضر متحرک وقتی حرکت کرده میگن این هنوز تو راه هست، این هنوزی وصف ثابتی است برای من، ذهنی هم نیست، خارجی است. اگه خارجی است شخصی. و ان الکون فی الوسط لیس امرا مبهما بل امر شخصی. چون امر شخصی است و راسم یک مطلب است، مرسومش که حرکت قطعی باشد اون باید شخصی باشد. فیکون المرسوم منه لا محاله واحدا متصلا که لا جزء له بالفعل، گرچه بالقوه دارای اجزاست ولی بالفعل دارای اجزا نیست. و انما له حدود بالقوه، یعنی برای اون مرسوم، یعنی برای حرکت قطعیه، که حدود المسافت المتصله که واحد شخصی است و قابل اجزاست بالقوه. خب اگر این معنا را ابن سینا و هم فکرانش در باره کیف قبول کردن که ازا جاز فل کیف اندشت دادهی جاز وقوع انواع بلانهایت بالقوه بین طرفیها و کذالک فی الجوهر سوری، همونطوری که ممکن است متحرک در کیفیت حرکت کند که این کیفیت یک واحد متصل شخصی است منتها قابل تقسیم به انواعی است لا نهایت که انواعش بالقوه است، فلیجوز این تحرک در مسافت جوهری که متحرک در مسافت جوهر حرکت کند که بستر حرکت جوهر باشد، تو جوهر حرکت کند نه متحرک جوهر باشد. متحرک همه موارد جوهر است. این جسم گاهی در کم حرکت میکند، گاهی در کیف حرکت میکند، گاهی هم در جوهر حرکت بکند. این تلیعه بحث حرکت جوهری است. جازر فکذارک فی الجوهر سوری، حالا اشکالات حرکت جوهری رو از هم نقل میکنم برد الحمدلله. سوریه و الناسو لفی غفلت و زهور ان عالم الغلب و عجایب فطرت الانسان و عالم ملکوته، از حقیقت خودشون غافلن به بیرون پرداختن. لاهتمام هم به مشاهدت المحسوسات و الاعراض الحسیت الحیوانیه، به همین الفت گرفتند و انس گرفتند. و نسیان هم امر الاخره و رجوع الالله و عرفان الله را، به عرفان این امر را، به عرفان رجوع الالله را، اینها را فراموش کردند. چون نسو الله فانساه و انفسهم، دیگه به فکر خودش نیست، هرچه از بیرون گرفتن اما کندوکاف بکنن از درون بجوشند این چنین نیست. فاذن وجود و صور الاشیال نفس و ظهورها علا هازن نحو الذی لا یظهر اثرها فی الحس ظاهر غالبا این یقال له الوجود الذهنی و ظهور المثالی، اون چرا که نفس آفرید به او میگوین وجود ذهنی و ظهور مثالی و آیت بودن، نه چیزهای از خارج در انبار نفس خلود بکنن. نفس به منزله درختی است که میوه میدهد، که میوه به درخت ارتباط صدوری دارد،
نه منظور انباری باشد که میوه ها را در انبار از باغ وارد بکنن، این چنین میوه در برابر ظهور عینی اما اگر در نادرن اثرها فلحس ظاهر میشود، یعنی اگر چنین نفس قوی باشد همین که اراده کرد در خارج محقق میشود. مرامو کلوی نقل میکرد که در اون مسافرتی که امام حسن سلام الله علیه مکه مشرف میشدن، بالاخره یه جایی بارانداز کردند و کنار درختی و درخت خرما هم پشت بود، همسفر حضرت یه پیشنهاد داد، عرض کرد که اگر ممکن باشه در اینجا این درخت سرد بشه، مثل یه خرمای اگر میداشتیم خوب بود. امام سلام الله علیه مسئلت کرد از هر تعالی بود و آی کرد و این درخت سرسر شدون میبدن. اون ساربانی که همراه اینا بود گفت سحر سحر کرده، چشم بندی کرده. حضرت ابون سحر نیست ولیکن دعوت ابن نبیه مستجابه تو، این دعای پسر پیغمبر است که اثر کرده و اجابت کرده. این خاص به در خارج محقق شد. اگر
این دعا باید محقق میشد، یعنی نفسش اگر اون قدر این بود باید با تصور بدون این که
بله بله، چون اون کسی که خالق کل شیء است باید اسم بدهد دیگه. مسئلت همون دعا مسئلت است، از اون میخواهد دیگه. خود انسان نفس مجرد میشود، فاعل میشود، اما فاعل بیرزاد که نفس بود که در تمام کارها به اذن الله مطرح دیگه. فحت فحفظ به هازا که ینفع که فی دفت اشکالات وارده فی حصول الاشاف نفس، اون اشکالات احواری را گذرم تا رسیده به این مرحله لازم ماهیه و لازم وجوده. من لزوم سیروت رت نفس اند تصور الحرکه، وقتی که نفس حرکت را تصور کرد باید نفس بشه متحرک، حرارت و برودت و کثرت را تصور کرد باید بشه هار بارد کثیف، کفر را تصور کرد باید بشه کافر. چرا؟ لأن الکافر شخصی است که حسن له الکفر. لازمش اینه که نفس که اینها تصور کرده سیرویت نفس متحرکتن حارتن باردتن کثیرتن کافر. یک و کذا لزوم اشتمال متقابلن کسل و الایجاب و المتزادن کسواد و البیاز فی موضوعن. برای خود اینکه ما اگر چون که میگوییم فلان چیز با فلان چیز نقیزه همان، پس جمع متقابلین کردیم، یا سواد و بیاض را اندیشیدیم بعد گفتیم سواد و بیاض با هم زدن، پس زدن جمع شدن و همسر زاره که موضوع باید. و کل ما هو نه کل ما و کل ما هو من هاد القبیل همین ها حل خواهد شد. الحمدلله. نه اذن خدا که مثل این که افراد کافری هستن درخت میکارن به میوه میدهن، این نه به اون معناست که چیزی در عالم بدون اذن خدا انجام میده. نه خاصیت نفس اینه،
لازمه طبیعیش وقتی خلاقیت شد دیگه بیای به ارتجا و دار نداره دیگه، وقتی اون به اون قدرت رسید که لازمه آتش بدون نگه 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 آفر باشه درست
میشن. یعنی او علم به این اذن ندارد، بلا این مثل این که کسی که مبدعی رو معتقد نیست، اهلتون تزیدارون و نهنجارون رو معتقد نیست و درخت میکرد به میوه میده.
یعنی کمالش و شکرش این است که دعا هم بکنه.
نه این واقعیت ایست چه بدونه چه ندونه، مثل انسان کافری که درخت میکارد و معتقد نیست که اهلتون تزیدارون و نهنجارون، اما این درخت میوه میده، حالا چون اون معتقد نیست اهلتون تزیدارون و نهنجارون عوض میشه، این چنین نیست. من تو این علم به علم نداره.